من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با فرمایش صاحب کفایه در این جهت که ما از مغیا در این دو روایت استفاده هم طهارت واقعیه اشیا و هم طهارت در ظرف شک در طهارت و نجاست و کذالک در بحث اون روایت سوم، این دو امر هر دو را استفاده میکنیم و دو راه برای استفاده و اثبات این مدعا از مرحوم صاحب کفایه نقل شد و هر دو مورد اشکال واقع شد. انما الکلام در این است که مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه، ایشان ایزن بیانی دارند که در حاصل فرمایش ایشان نیز باز اشکال هست بر صاحب کفایه، ولیکن تقریب اشکال ایشان غیر از اون اشکالی است که مرحوم شیخ فرمودند. در عبارت درر تحت عنوان و فیه اولاً بعد و ثانیاً که بعد میفرمون و ایزن، حالا ما اولاً که عرض کنیم، میفرمون اولاً ان الجمع بین الحکم به طهارت الاشیاء به عناوینها الاولیه و عنوان کونها مشکوکتن لا یمکن فی انشاء واحد. ایشون میفرماید در انشاء واحد که اگر اخبار باشد، تصریح هم دارن، اگر اخبار باشد اشکالی ندارد، ولی در انشاء واحد هم شما بخواهید بیان کنید طهارت واقعیه اشیاء را و هم بیان کنید و انشاء کنید طهارت در ظرف شک که در طهارت و نجاست اشیاء را، هر دو به انشاء واحد ممکن نیست. جهتش این است که می‌فرماید ضرورت تأخر ثانی رتبتن من الاول، حکم مجعول در ظرف شک تأخر دارد از نظر رتبه از حکم مجعول به عناوین واقعیه اشیاء. چرا؟ چون حکم مجعول برای اشیاء در به عناوین اولیه در موضوع حکم در ظرف شک اخذ شده است، چون شک در چی؟ حالا شک در طهارت و نجاست شی است، ولو اینکه از موضوعات است، اما بالمعال مربوط به حکم می شود. و لا یمکن ملاحظت و موضوع الحکم ثانی فی عرض موضوع الحکم الاول. اشکالیش همینه، عبارت صریحه، می فرماین موضوع حکم دوم در عرض حکم اول نیست. تا شما عمده اشکال از نظر فرمایش ایشان در این تأخر رتبیه، تأخر رتبیه حکم مجعول در ظرف شک از حکم مجعول به عنوان اولی است، که مفهومش اینه که اگر این تأخر رتبی نمی بود ما محذوری و اشکالی نداشتیم. ولذا مرحوم عاشق به این اشکال اولی ایشان اشاره دارن و می فرماین که این فرمایش ایشان که حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است در مرتبه، ولذا جعل هر دو در انشاء واحد را معقول نمی دانند. در عبارت یک اصلاحی هست که بعداً اگر به کتابتون مراجعه کردین این اصلاح انجام بدین. عبارت دارد معنی موضوع الحکم الواقعی فی طول موضوع ظاهری، برعکس باید باشد، معنی موضوع الحکم ظاهری فی طول موضوع واقعی. این اصلاح را انجام بدید. این اشکال علیه حالین می فرماین وارد نیست و این اشکال بر صاحب کفایه وارد نیست. چرا؟ ما مکرر گفتیم تقدم شی بر شی انهایی دارد، که در حکمت بحث مفصلی شده است که انهای تقدم و تأخر. یکی از انهای تقدم و تأخر، تقدم و تأخر طبیعی است. در باب متقدم و متأخر طبیعی معیت زمانیه هیچ اشکالی ندارد، یعنی می شود شیئی نسبت به شیء دیگر تقدم داشته باشد اما زمانن تقدم و تأخر. مثلا علت تامه منفک از معلول نیست، علت تامه انفکاک از معلول ندارد، ولیکن مع ان علت مقدم است بر معلول رتبتن. خب پس بنابراین شما اون چرا که محظور میبینید و محظور هست در ذهن ایشان این است عمدتاً که تأخر رو تأخر زمانی گرفتن، تقدم رو هم تقدم زمانی پنداشتن، لذا میگن نمیشود دو امری که تقدم و تأخر زمانی دارن از یکدیگر معن نباشن، معن نیستن. پس در نتیجه انشای این دو امری که در طول یکدیگرن، این به انشاء واحد و در کلام واحد معقول نیست. ولی اگر معیت زمانیه داشته باشن از نظر ایشان اشکالی ندارد، و حال اینکه بر فرض معیت هم کلام صاحب کفایه قابل قبول نیست، چون اشکالی که مرحوم حاشیه فرمودن دیروز که عرض شد غیر از این اشکال است، اصلا کاری به مسئله تقدم و تأخر و اینها ندارد. لذا می فرمایند که متقدم و متأخر طبیعی چه بسا معیت در وجود و معیت زمانیه دارن، اگر در زمانیات باشد معیت در وجود پیدا میکنه. البته کلام اطلاق دارد، میخواد در باب زمانیات باشد یا فوق زمانیات باشد. و لذا میفرمایند چون این امر در مر بحث رتبه است نه از نظر زمان، چه بسا میشه و جعل حکم ظاهری کرد قبل از جعل حکم واقعی. یعنی شما در معیتش به اصطلاح گیرید، و حال این که ایشان فرمودن عکس اصلا این که اول حکم ظاهری جعل بشود، هنوز انشای حکم واقعی هم نشده است، با جعل متقدم یا به عبارت دیگر در تقدیم در جعل حکم ظاهری موجب نمی شود تقدیم به حسب رتبه. این رتبتن متأخر هست. حالا در مقام جعل با حکم واقعی جعل بشود همزمان، قبل از حکم واقعی جعل بشود یا بعد از حکم واقعی جعل بشود، جعل در یعنی که همون انشاء هست. این انشاء اگر مقدم شد معناش این نیست که منشأ مقدم است از جمیع انهای تقدم، بله در مقام جعل او مقدماً جعل شده، ولی تقدم جعلی ملازم نیست با تقدم رتبی. لذا می‌فرمایند موضوع حکم ظاهری درست است که شک است در حکم واقعی، ولی نه به وجود خارجی که ایشان پنداشته است، بلکه به وجود عنوانی. وجود عنوانی خفیف المعونه است. مولا می‌تواند که مولایی که جائل هست می‌تواند او را تصور کند در وعای تشریع و جعل کند، ولو اینکه در خارج متأخر باشد. گرچه بعد یه وقت بحث جعل است، یه وقت فعلیت حکم. واضح است که فعلیت حکم به فعلیت موضوعش است. اینجا خب در مرحله فعلیت قبول داریم تا حکم واقعی فعلی نداشته باشیم، در خارج فعلیت شک در اون حکم واقعی معنا ندارد. چه موقعی شما شک پیدا میکنید در حکم فعلی واقعی؟ موقعی که اون حکم واقعی به فعلیت برسد. پس اینجا بله حکم واقعی در مرحله فعلیت مقدم است بر حکم ظاهری، و اون در موضوع این اخذ شده است. اما در مقام جعل این تقدم و تأخر به حسب زمان یا به حسب وجود نیست، اونجا عنوان را باید لحاظ کن. لذا میگیم جعل احکام علی نحو قضایای حقیقی است، معناش همینه. ممکنه اصلا موضوع در خارج تحقق هم پیدا نکرده باشد ولی جعل حکم شده. مثلا اصلا مستطیعی ما نداشته باشیم ولی جعل وجوب حج برای شخص مستطیع شده است، این جعل منافات ندارد با اینکه مستطیعی در عالم باشد یا نباشد. لذا تأخر و تقدم به حسب طبع حکم ظاهری است که طبعا متأخر است از حکم واقعی، ولی به وجود عنوانی. وجود عنوانی یعنی همون وجودی که در مقام جعل حکم و تشریع حکم باید او را تصور بکنند و به هر حال جعل حکم بشود. این وجود عنوانی غیر از وجود واقعی است، این وجود واقعی شی نیست. این وجود اگر نباشد جعل حکم معقول نیست، لذا باید یک چیزی تصور بشود، باید حج تصور بشود، بعد وجوب و حج معنا پیدا بکند. تا موضوعی نداشته باشد مولا و جائل جعل حکم بکند روی چی؟ باید یک چیزی رو در نظر بگیرد و حکم را روی اون جعل کند. پس مانعی نیست از این که دو تا حکم حقیقی هر دو با هم جعل بشوند در زمان واحد. و چون این ضمیمه را داشته باشین، چون در اینجا کفایت میکند وجود عنوانی و وجود عنوانی خفیف المعونه است، عرض کردم در خود ذهن میتواند هر دو را در نظر بگیرد و به انشاء واحد جعل کند، هیچ اشکالی از این نظر ندارد. این اونی که محظور هست این است که چیزی که تقدم و پس ما فیه المحظور که عبارت است از تقدم و تأخر زمانی، این در باب جعل نیازی نیست. اون چرا که در باب جعل نیاز داریم، اون چون خفیف المعون است هر دو را به جعل واحد میتواند لحاظ کند و حکم را ببرد روی اون. لذا میفرمایند خب که این بیان را عرض کردم در باب تقدم و تأخر طبیعی نه تنها منافات با معیت زمانی دارن، بلکه کثیرا ما اتحاد در وجودم پیدا میکنن، مثل مسئله علت و علت تامه و معلول. شما علت تامه را از معلول منفک نمیتونید بکنید خارجن، اگر چیزی به حمل شایع علت تامه بود قهرم معلولش هم هست. تقدم مثل نار و حرارت به لسان اهل حکمت عرض میکنم ها. خب پس بنابراین اینا تقدم و تأخر قهرن دارن. حرارت یقینا متأخر است از نار از نظر رتبه، ولی این تقدم و تأخر رتبی معناش این نیست که در جمیع انهای تحقق باید تقدم و تأخر رعایت بشود، نه در باب اونجا از بلکه در بعضی از موارد تقدم و تأخر مستحیل است، مثل بحثمون علت تامه و معلول که استحاله دارد که احد ما وجودن مقدم باشد بر معلول، ولو آنم ما اگر علت تامه است قهرن معلول از او قابل انفکاک نیست. پس حکم را موضوع هر دو موضوع را در نظر بگیرد، هم اشیاء به ماهیه را هم اشیاء به ماهیه مشکوکه را، هر دو را در تصور بکنه. تصورش معن اشکال ندارد که این معونه ای ندارد و محظوری هم از این نیست. بعد حکم را هم برای هر کدومشان حکم را ببرد، چون حکم هر دو در حقیقت حکم واحد است که طهارت باشد. لذا شما میتونه اشیاء به ماهیه را هم در نظر بگیرید، اشیاء به ماهیه مشکوکه را هم در نظر بگیرید، بگید آقا هر دوش حکمشان طهارته. توجه شدید؟ لذا در اگر فرض کنید که خود شما حاکم باشید، در باب موالی عرفیه این زیاد هست، یا مثلا فرض کنین ضیوف مرا مولا میگوید ضیوف مرا اونایی که احرازم شده ضیفن اکرام کن، اونایی را که شک در این که ضیف هستن یا ندارید بازم اکرام کن. هر دور نمیتونه تحت عنوان واحد بیارد. چرا؟ میگه اکرام هر کس که بر من وارد شد لازم است بر عبد، و عبدش میگه که اکرام هر کس وارد این به قول معروف به حساب درب شد، وارد این منزل شد، اکرامش بر تو واجبه. حالا بعضیاش واقعا مصداق کسانی هن که اون میخواد اکرام کنه، بعضی ممکن است کسان ربطی هم بهش نداشته باشه، ولی میگه اکرام اونها واجبه است. بله اگر با قطع نظر از مسئله که محظور از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، یعنی مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، اگه با قطع نظر از این اشکال اشکال آخری نداشته باشد که دارد، که دارد، محظور از این ناحیه نیست. پس بنابراین فرمایش صاحب کفایه با توجه به این اشکال و ایرادی که مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه فرموده ان، از این نظر اشکال بر مرحوم صاحب کفایه وارد نیست، ولی معنای کلامشان این نیست که اصلا این کلام اشکال ندارد. ایشان هر دو تقریب را رد کردن، دیروز بیان شد. اشکال دومشان باز عبارت مرحوم عاشق عبدالکریم را عرض بکنم، در درر جلد دوم صفحه 171 کتابی که بنده دارم داره که و ایزن علا فرض تسلیم الجمع یسیر الحکم المجعول به ملاحظت شک لغوان. چون اشکال محظور دوم میگه اگه ما تنزل کنیم و از حرف اولمان رفعیت کنیم، صرف نظر کنیم و بگیم آقا جمع بلا اشکال است، یعنی جمع انشاء حکم واقعی و انشاء حکم ظاهری در انشاء واحد، جعل انشاء واحد، جعل و انشاء واحد نسبت به حکمین که در طول یک دیگر هستند را ما بگیم اشکالی ندارد. این کلام مرحوم حائری است. میفهمید جعل حکم مجعول به نسبه به ظرف شک لغو می شود. حالا چه بیان لغویت؟ لأن هذه القضیه الجامعه لکل الحکمین متا وصلت الى المکلف یرتفع شکوه من جهت اشتمالها علی الحکم بطهارت جمیع الاشیاء به عناوین حل اولیه فلا یبقى له شک حتی یحتاج الی العمل بالحکم الوارد علی الشک. میفرمایند خب این حکم فعلیتش به وصول حکم است به مکلف، دیگه این رو که شما منکر نیستین. میفرمایند تا اینکه این حکم به مکلف رسید دیگه شک او مرتفع میشود. و به عبارت دیگر که در نظائر این بیان ایشان هست اینه که یک موضوعی است که تا به فعلیت رسید خود حکمش از بین میرود، تا زمانی که به فعلیت نرسیده است خب حکم فعلی نیست، به مجرد و فعلیت حکم به وصول است، به مجردی که واصل شد شکی دیگه نمیماند بر این شخص. چی جور حالا شک نمیماند؟ ایشان میفرماید به لحاظ این که این به اصطلاح حکم مشتمل به این به اصطلاح انشاء واحد یا قضیه، ضمیر مؤنث به اعتبار اون قضیه است، این قضیه ای که جامع هر دو حکم است، این قضیه مشتمل است بر حکم به طهارت اشیاء به عناوین حل اولیه. خب این باید واصل بشه. بعد از آنی که این حکم واصل شد، همین حکم اولی، لا یبقى له شک کن، دیگه شک در حکم معنا ندارد، حکم واصل شده دیگه، این علم به حکم پیدا کرده است. اگر علم به حکم پیدا کرده است شک در حکم، حالا ایشان در شبه حکمیه میارد مطلب را، شک در حکم برای ایشان برای این شخص نمیماند تا اینکه به اصطلاح چون عناوین اولی اشیا محکوم به طهارت شد. فرض کنین درباره آهن حکم شرعی او را نداند که این آیا طاهر است یا نجس، دقت دارین؟ خب یا بعضی از اشیای دیگر حکم شرعیش همینقدر که فهمید به عنوان اولی طاهر هست، دیگه بنابراین عنوان ثانوی آوردن معنا نداره. با این مثالی که عرض کردم، خب شما الان بهتون رسید که آقا شارع جعل طهارت فرموده است برای اشیا به عناوین اولیه به طور مطلق، یکی از اون اشیا چیست؟ حدید. اگر در حکم او شک کردین به وصول همین حکم اول که مجعول هست، دیگه شک نید، دیگه دوباره باز جعل کنن که آقا حدیدی که مشکوک و طهارت و نجاسه است از نظر حکم شرعی، نه به عنوان موضوع خارجی، از نظر حکم شرعی مشکوک است برای شما که آیا طاهرون یا نه، با جعل و طهارت بکند، لغو نیست؟ قهرن لغو دیگه. ما چون حکم به طهارت را در همون انشاء اول و نسبت به حکم اول فهمیدیم، دیگه دوباره این اثر ندارد، لغویت به این معناست که این اثر ندارد که دوبار جعل کند مولا. لذا می فرماید به بعد از این فهم به عناوین اولی وقتی برش روشن شد لا یبقا بلی این آقا شک تا محتاج به عمل به حکمی که وارد بر شکست بشود که حکم دوم هست اون مجعول دوم الا ان تهمل القضیه علی اخبار. بله اگر بیان اخبار در مقام جهل نباشد، اخبار و حکایت در میان باشد، حرف خوبیه. انسان بخواد بگید که بله ما یعنی خبر بدهد از این که ما به اصطلاح جعل حکم کردیم و اینها، ولی شارعی که شأنش اجل از اینه که بخواد اخبار از این مجعولات خودش کنه، اتفاقا اگر با جمله خبری هم می آورد اون هم باز در مقام انشاء هست. در لذا مثلا در خیلی از موارد حالا وجه دلالتش بر انشاء مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان دقیقی دارن غیر از اون چی که مشهور در السنه است. لذا ایشان در سابق هم بیان کردیم، نمیدونم خاطرتان هست یا نه، در سابق گفتیم که چرا جمله خبریه دلالت بر انشاء میکند. مثلا در بحث مواردی که نماز باید اعاده بشود، دارد یعید الصلاة لا تعاد الصلاة الا من خمس. خب این ظاهر جمله خبریه است، ولی در مقام انشاء است که اگر یکی از این خمسه باشد باید اعاده بکند، نه که خبر بدهد و حکایت کند شارع از این که این به هر حال این جوری هست که باید به هر حال اعاده می شود یا اعاده نمی شود. گزارش و خبرگری و خبرگزاری معنا ندارد. مثلا اخبار به این نحو که میفهمه گفته بشود که کل شیء طاهر فی شرع اما به طهارت واقعیه و به طهارت ظاهریه، و این قواضی از اخبار دیگه دلالت بر جعل و انشاء ندارد. این حاصل اشکال دوم ایشان است که میفرمایند اگر ما قائل برفرض از اشکال صرف نظر از اشکال اول بگیم جعل دو حکم در انشاء واحد و انشاء واحد مستلزم دو منشأ باشد اشکالی نداشته باشد، دو منشأی که در طول یکدیگرند، اگر این محذوری نداشته باشد محذور لغویت رو چه کار میکنیم؟ اون دومی لغو است. مرحوم شیخ میفرماید این هم قابل جواب است، این اشکال هم بر صاحب کفایه وارد نیست. حاصل جوابی که مرحوم شیخ میفرماید این است که میفرماید اطلاق احوالی که اون جمله در جمله‌ای که در مقام انشاء است دارد یک اطلاق یک عموم افرادی داشت که ما این از این عموم افرادی استفاده چی می‌کردیم؟ علیت اشیاء به عناوین حل اولیه. یک اطلاق احوالی داشت که از او استفاده می‌کردیم طهارت بر اساس قاعده طهارت که یکی از حالاتی که شی پیدا می‌کند حالت شک است و چون مطلق هست اون انشاء مولا و منشأ ما مطلق است، لذا میگیم چه حالت معلومیت باشد چه حالت مشکوکیت باشد مظنونیت باشد همه حالات را شامل میشود، پس در حالت شک ایزن محکوم به طهارت میشود و این غیر از قاعده طهارت چیزی دیگری نیست. خب این رو ما استفاده میکنیم. مقتضای اطلاق احوالی که شامل قاعده میشد در کلام صاحب کفایه لغویت ضرب قاعده در شبهه حکمیه است. اصلا دیگه شما نباید این قاعده را در باب شبهات حکمیه بیارید، اصلا جعل قاعده لغو می شود. چرا؟ برای خاطر نه اینکه این انشاء اصلا نباید جعل چنین قاعده بشود، چون صرف اطلاق رافع شبهه است. یک مقداری به ذهنتون بخواد تقریب بشه، یک بیان دوم صاحب کفایه عرض کردم ناظر به همین بود که ما اصلا به دو چیز نیاز نداریم، همون عموم افرادی کفایت میکرد. میخوام بگن که ایشان میفرماید که ما اگر به اطلاق بخوایم رجوع بکنیم اساسا گفتن این که یک قاعده ای هم باز لازم داریم نیاز نیست. چرا؟ چون همون کل شیء طاهر به اطلاقه، نه به عمومه، به اطلاقه شبهه را بر می دارد در شبهات حکمیه. به اطلاقه موجب این می شود که شما طهارت را استفاده کنین حتی در ظرف شک.
و حکم به طهارت در ظرف شک از خود همون کل شیئین، یعنی از اطلاق کل شیئین استفاده می شود. دیگه ما یک چیزی دیگری به نام قاعده طهارت بیاریم و بعد دنبال جعل قاعده طهارت. اصلا جعل دوم لازم نیست، اصلا نیاز نیست. شما اگر بخوایم بگین که ملاک لغویت وجود بینیازی از جعل است، خب بینیازی از جعل لازم نیست که حتما تحت عنوان جعل حکم باشد، بلکه اونی که ما را بینیاز میکند از جعل خود صرف اطلاق احوالی کل شیئین هست. اطلاق احوالی او ما را مستغنی میکند از این که برای قاعده باز دوباره یک جعلی بشود. حالا شما انتزاع میکنید از ناحیه این اطلاق احوالی قاعده طهارت را، انتزاع اشکالی ندارد، ولی ما یک جعل بیشتر نیاز نداریم. با یک جعل حکم هر دو روشن می شود، هر دو تا حکم استفاده می شود. با جعل واحد هم طهارت واقعی یه اشیا استفاده می شود و هم طهارت اشیا در جمیع احوال استفاده می شود. دقت کنید، اشیا به عناوین حل اولیه و اشیا به احوال حل مختلفه، اینطور بگید. پس بنابراین اشیا به اشیا از کجا استفاده؟ از کلمه کل. احوال اون اشیا از کجا استفاده شد؟ از اطلاق. پس بنابراین چون این کل شیئین هم عموم افرادی درش به نصوصیه وارد شده است و هم اطلاق احوالی که چون در مقام جعل است اهمال معنا ندارد و قیدی هم که در میان نیامده است، پس معلوم می شود اشیا به اطلاق ها این حکم را دارن. ما از اطلاقش استفاده میکنیم قاعده طهارت را، که در ظرف شک شما حالا اسمش میگید که قاعده طهارت است، قاعده دیگه نیاز به جعل ندارد. اگه سراغ لغویت میرید خود همون اطلاق ما رو بی‌نیاز میکند از جعل حکم به طهارت به عنوان قاعده طهارت در ظرف شک. شما حالا میخواین بگین که اونی که در ظرف شک هست به عنوان قاعده طهارت است، عیب نداره انتزاعاً، اما اشکال دارد به لحاظ لغویت جعلن و انشاءن و همین نحوی که عرض کردم. پس بنابراین ما اگه سراغ لغویت بریم بر هر دو تقدیر این به اصطلاح لغویت لازم میاد. چه طریقه شما رو قابل، حتی بگیم مثلا جعل مستقل داشته باشد از ابتدا، یعنی اینی میخواد بفرماید که شما بر فرض اون اشکال را ما در نظر نگیریم، بگیم شارع دو بار جعل کند، یک بار جعل حکم کند برای اشیاء به عناوین الاولیه، یک جعل دومی هم از ناحیه شارع بیاد برای اشیاء به عنوان مشکوکیت، میگیم جعل دوم لغوه. این جعل دوم لغوه. چرا لغوه؟ برای خاطر اینکه در همون انشاء اول این دومی حکمش روشن شده برای ما. ما استفادیم، حالا اینو میخواد یک اسمی براش بگذارید به عنوان قاعده طهارت در مقابل طهارت واقعیه. در مقابل او ما از اسم گذاری هیچ وحشتی نداریم. دقت فرمودین آقا جان؟ پس بنابراین الهازا لغویتی که جناب محقق حائری رضوان الله علیه فرموده ان این در اینجا هست. پس اصلا جعل حکم دوم علا کل تقدیرن می شود لغو، چه در انشاء واحد باشد چه در انشاء مستقل باشد، برای خاطر کفایت اون انشاء اول از بیان حکم شیء در حال مشکوکیت. خب ما برای خروج از این لغویت چه باید بکنیم؟ اگر بگیم اطلاق من جمیع الجهات هست، بله لغویت لازم میاد و این نیاز دارد به احراز. بله اهمال معنا ندارد، اما لازمه عدم اهمال آیا اطلاق من جمیع الجهات است یا نه؟ برای خروج از این مشکله عدم اهمال، اهمال گویی غلط است، مولایی که در مقام جعل حکم است نباید مهمل بیارد، چون مهمل در واقع وجود ندارد. پس بناءً علی هذا ما در مقام انشاء باید بدانیم منشأ ما چیست، ولی لازم نیست که ما اطلاق من جمیع الجهات را ملتزم بشویم تا از اهمال گویی خارج بشود. برای خروج از لغویت و همچنین برای خروج از اهمال لازم نیست که حتما اطلاق، بله اونی که مستلزم لغویت است و ملازم با لغویت است، این است که ما اطلاق کلام اول را من جمیع الجهات احراز کنیم و اثبات کنیم. اینجا دیگه یکی از جهاتش این است که ظرف مشکوکیت. اما اگر ما اطلاق من جمیع الجهات را نتوانستیم احراز کنیم، اشکالی ندارد که شارع در بعض از حالات استقلالاً حکمی را جعل کند یا در همون جهل اول حکم اون بعض را هم بیان کند، ولذا خارج می شود از لغویت. برای خروج از لغویت انشاء دوم آوردن و دو انشاء مستقل قرار دادن این راهش نیست. چرا؟ چون این لغویت علا کل تقدیرن بنابر فرض این که انشاء اول دلالت داشته باشد هم به وجود میاد. پس برای خروج از لغویت شما دایره اطلاق را محدود کنید. اگر دایره اطلاق را محدود کردین، میگین این فرض مشکوک بودن و این حالت مشکوک بودن اشیا، این مستفاد نیست حکمش از اون غائب، حکم به طهارت واقعیه اشیا. اگر این مستفاد نیست، نتیجتا ما باید یک جعل دیگری داشته باشیم و مولا اگر میخواد در این ظرفم حکم به طهارت کند، جعل آخری لازم دارد. حالا در مقام انشاء هر دو را تحت عنوان واحدی چون حکم هر دو مماثل هست، این اشکالی ندارد و هیچ محذوری هم به وجود نمیاد، کما اینکه ذکر کردیم. لذا می فرماید تصریح هم دارن که عرض کردم این بحث مربوط به شبهه حکمیه است. مثالی هم که زدیم به شبهه حکمیه، ربطی به شبهه موضوعیه ندارد. اگر در اصل حکم به طهارت و نجاست شیعی ما شک کردیم، این بیان در اونجا جاری است. لذا می فرماین آقا اگر اطلاق من حیث شک فقط باشد، بنابراین از سایر جهات مثلا منظور نظر نباشد، ضرب قاعده در شبهه حکمیه لغو نخواهد بود که ما بینا. این حاصل بحثی بود که در رابطه با مغیا گفته شد. و اما این که صاحب کفایه ادعا کردن که در غایت ما استفاده به اصطلاح استصحاب میکنیم، امر سوم، پس طهارت واقعیه و قاعده طهارت از مغیا استفاده شد، استصحاب را از غایت استفاده میکنیم، آیا این حرف گفتنی هست یا نه؟ انشاءالله اشکال این بحث بعد. صلی الله علی محمد.